ارجمند از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. نقشه راه عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال یعنی جشن تولید به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، هماهنگ کننده خانم حیدری، تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 30135 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. و همچنین شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده این برنامه باشید. آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان عزیزی که به دلیل کرونا از حضورشون در استودیو بهره مند نشدیم ولی تلفنی همراه ما هستند به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام این دوستان رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای دکتر شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، و جناب آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات. تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید. مطابق با سند چشمانداز 20 ساله نظام، ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه قرار بگیره. رسیدن به این هدف باید در برنامه‌های توسعه و بودجه هر ساله با جدیت دنبال می‌شد تا گام به گام ما رو به این هدف نزدیک‌تر بکنه. متاسفانه در برخی از حوزه‌ها دچار عقب ماندگی شدیدی شدیم و امروز اگر دنبال جهش تولید و جبران آن عقب ماندگی‌ها هستیم، آدرس دقیق آن منطقه سرسبز آموزش، تحقیقات و فناوری است. نظارت و تقنین در این حوزه بر عهده کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که درست با همین عنوان نامگذاری شده. این کمیسیون با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان فنی حرفه‌ای و معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری سر و کار داره. ما امروز قصد داریم نقش این کمیسیون رو در جهش تولید در حضور شما عزیزان مورد بحث و گفتگو قرار بدیم.
همه ساله پس از تعیین مسئله و اولویت اصلی برنامه های سال نو، توسط مقام معظم رهبری نشست هایی در بخش های مختلف قوه سگانه برای بررسی ابعاد ماجرا و برنامه ریزی در آن راستا صورت می گیرد. رهبر معظم انقلاب سال 99 را با توجه به مسئله اصلی کنونی اقتصاد و مهمترین درمان این مشکل یعنی افزایش تولید، سال جهش تولید نامیدند. امسال برنامه ریزی های مجلس در این راستا تفاوتهایی با سالهای گذشته دارد. منتخبین مردم در مجلس 11 علل خصوص جوانترها که در این دوره کمم نیستند، گویا قصد دارند با شعار همت مضاعف و کار مضاعف به استقبال شعار سال 99 یعنی جهش تولید بروند و در حال برگزاری جلساتی در این راستا با شور و انگیزه بیشتر نسبت به سایر قوا برای ایجاد تحولات در کشور در مجلس 11 هستند. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیارات فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد که مهمترین آنها اختیار قانون‌گذاری و نظارت در همه امور کشور در محدوده قانون اساسی می باشد و به نوعی می توان گفت مجلس شورای اسلامی ریل گذار حرکت کلی کشور و نظارت کننده بر این حرکت است و اگر وظایف خود را به درستی انجام بدهد می تواند نقش بسزایی در حل مشکل کشور و علل خصوص جهش تولید در سال آینده داشته باشد.
این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهم است. گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود $500 میلیارد مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، منتها بایستی دولت جلوی این رو بگیره. این گزارش تحلیل و تفحصی که در اردیبهشت در مجلس خونده شد، در صحنه علنی مجلس، اون میگه که حجم قاچاق 25.5 میلیارد دلار، خیلی رقم بالاییست. ما قطعات بسیار ظریف و پیچیده رو خوشبختانه توانستیم بسازیم. در نیروهای مسلح بعضی از قطعاتی که تصور نمیشد که قابل ساخت باشه خوشبختانه ساخته شد. نهضت قطعه‌سازی از این استفاده میشه. فرض بفرمایید که حالا این مثلا گزارش تلویزیونی، یک مصرف کننده فولاد شکایت میکنه که ورق فولاد رو به من نمیدن، مثلا لوازم خانگی حالا تولید میکنه، این احتیاج به فولاد داره. یا مصرف کننده مواد پتروشیمی، شب تو خبرها تلویزیون این رو پخش میکنه. به نظر من همونجا وزیر محترم به اون وزیری که میشنوه این خبر، به اون بخشی که از این قضیه شکایت داره، همون شبانه تماس بگیره، تلفن بگیره، برای فردا قرار بذارن، فردا برن تا عصری مشکل برطرف. یعنی واقعا اینجور میشه موانع و تولید و برطرف همون شبانه. یه مطلب دیگر که جزء موانع تولید هست مسئله مجوز هاست. مجوزها واقعا پیچ و خم‌های اداری عجیب و غریبی داره، مسئله تسهیلات بانکی و از این قبیل. به نظر من بایستی به این توجه کرد. من البته قبلا پیشنهاد کردم که برای برطرف کردن موانع تولید یک کارگروهی تشکیل بشه از طرف رؤسای سقوفه. من نمیدونم تا حالا تشکیل شده تشکیل نشده. اگر نشده خیلی خوبه که این کارگروه تشکیل بشه و به صورت شبان و روزی کار بکنن، چون تولید از همه چیز در بخش اقتصاد مهمه.
روی خط ارتباطی ما جناب آقای کریمی فروجی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور دارند. جناب آقای دکتر کریمی به شما سلام عرض می‌کنیم. روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر کریمی، با توجه به نامگذاری امسال که مزین شده به جهش تولید، به نظرتون چجوری میتونیم بین ارتباط دانشگاه و حوزه صنعت یک ارتباط منطقی رو برقرار بکنیم؟
این که بله فرمودید، کمیسیون آموزش تحقیقات در این جلسات اخیرش ما موضوع جهش تولید رو در دستور کارمون قرار دادیم. به هر حال عمده ترین بحثی که در حوزه جهش تولید داریم ما توجهی است که باید به شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف، مخصوصا در حوزه اقتصاد داشته باشیم. به هر حال ببینید، ما دچار یک سری عقب ماندگی هایی در بخشی از حوزه ها هستیم و راه میانبری که الان ما میتونیم جبران کنیم عقب ماندگی گذشته رو در حوزه های مختلف همین حوزه شرکت های دانش بنیان هست. به هر حال دانشگاه و صنعت در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر از هم فاصله گرفتن. و طبیعتاً برای اینکه ما جهش تولید رو رقم بزنیم در حوزه‌های علمی، باید این فاصله رو کم کنیم. شرکت‌های دانش بنیان به اعتقاد ما میتونن یک پل واسطی باشن برای اینکه آخرین یافته‌ها و دستاوردهای حوزه علمی رو پیوند بزنن با حوزه صنعت. الان هم در مجلس شورای اسلامی موضوع شرکت‌های دانش بنیان یک مقوله بین کمیسیونیست، یعنی بین کمیسیون آموزش تحقیقات و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یعنی مادامی که این در حد ایده و در واقع در حد یک فکریه که باید بهش توجه بشه و پرورانده بشه و ساخته و پرداخته بشه، حوزه کمیسیون ماست. و بعد وقتی این بره به تولید برسه و در حوزه صنعتی قرار بگیره، میره خب طبیعتاً در سیاست گذاری ها و نظارت هایی که کمیسیون صنایع و معادن باید انجام بدن. ببینید هم صنعت توی دنیا الان داره از دانشگاه و حوزه های علمی حمایت میکنه. شما برخی از این دانشگاه های تراز اول دنیا را اگه ببینید، بیش از یک سوم اعتباراتشون رو صنعت داره تامین میکنه و هم دانشگاه توجه به مقوله صنعت داره. یعنی یه جوری رابطه تعاملی و دو طرف است.
بله.
دانشگاه این نیست که بخواد یه راهی رو بره که یافته های اون و خروجی اون دانشگاه، حالا چه نیروهای انسانی که داره تربیت میکنه دانشگاه های ما الان و چه اون یافته های علمی که داره، این بخواد هیچ ارتباطی با مقوله صنعت نداشته باشه.
خب
بنابراین ما در کمیسیون آموزش تحقیقات در تلاشیم تا بتونیم این فاصله رو کم بکنیم. خوشبختانه در این سالهای اخیر اتفاقاتی که در حوزه شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه های کشور و مخصوصا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری رخ داده، اینا اتفاقات خوب و میمون و مبارکی است. منتها عرض کردم هنوز اون فاصله با صنعت و بخش اجرا، حالا صنعت که میگم یعنی فقط صنعت هم نیست، مثلا در حوزه فرق کشاورزی، در حوزه خدمات، در حوزه نفت و انرژی، اینا مقوله هایی هستن که دانشگاه باید بیاد به صنعت کشور کمک بکنه.
خب
امسال هم که مقام معظم رهبری سال جهش تولید اعلام کردن در حوزه های آموزشی، مخصوصا در حوزه آموزش های مهارتی، که ما اولین بازدید رسمی کمیسیون آموزش تحقیقات رو از دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور گذاشتیم.
البته آقای دکتر،
ما خواستیم یک پیامی رو به شکل نمادین و سمبولیک منتقل کنیم که حوزه های فنی و مهارت آموزی اینها در اولویت های اول مجلس 11 و کمیسیون آموزش تحقیقات هست.
بله آقای دکتر، قبل از اینکه وارد اون بحث حوزه فنی حرفه‌ای بشیم، همون تو اون بحث شرکت های دانش بنیان مستثنی که یک گزارشی توی مجلس قبلی از 100 تا شرکت دانش بنیان گرفته شد، تو صحنه علنی هم این قرائت شد، عنایت دارید مشکل اصلی این شرکت های دانش بنیان که الان شما ازشون به عنوان به هر حال یک شرکت های یاد میکنید که میتونن ما رو به جهش،
کلید اصلی مشکلات ما توسط اینها باید،
ولی اینها الان زیر ساخت، الان اینها زیر ساخت های قانونیشون دچار مشکل، یعنی اون گزارش اینو تایید میکرد.
همین اصلا ما جلساتی که اخیرا داشتیم از جمله معافیت هایی که ما در حوزه های مالیاتی و برخی
گمرک، بیمه های اجتماعی،
عوارض هایی که الان داره گرفته میشه، اینها رو ما در دستور کار داریم توی مناطق آزاد. خب میدونید یک سری شرکت های دانش بنیانمون تو مناطق ویژه اقتصادی ان، برای اونها معافیت هایی باید برقرار بکنیم، در واقع یک سری مشبق ها و تسهیلات اعتباری که دولت محترم و بانک ها باید در اختیار در واقع افراد متقاضی تأسیس شرکت های دانش بنیان قرار، این مباحثی است که در کمیسیون الان داره ساخته و پرداخته میشه. خوشبختانه ما در دل کمیسیون یک کمیته قوی داریم که الان مسئولیت این کار رو بر عهده گرفته و با تعاملاتی که هم با وزارت علوم و دانشگاه و مخصوصا با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری که متولی اصلی این حوزه است،
درسته،
این کار رو داریم به جلو میبریم.
آقای دکتر، حمایت هایی که از این شرکت های دانش بنیان شما کردید، حالا تو سنوات قبلم انجام شده، این حمایت ها به هدفش حسابت نکرده؟ ببینید مثلا ما محصولاتی که از این دانش بنیان ها در حقیقت صادر میشه به کشورهای خارجی معادل 1% صادرات غیر نفتی ماست، یعنی اصلا رقم ناچیزیه. این حمایت ها مؤثر نبوده؟ جنسش مؤثر نبوده، جنس حمایت ها، یا نه دامنش دامنه محدودی بوده؟
نه خب خب ببینید ما در آغاز راه هستیم. به حال شما ببینید در حوزه دانش خوندن خب کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کلان می‌کردن، سال‌ها کار کردن. ما شاید یک دهه است الان و کمتر از یک دهه به شکل جدی وارد این مقوله شدیم. همون که فرمودید اون حمایت‌های موثری نبوده، وگرنه ما تردید نداریم اگر از دانشمندان جوان این مرزو بوم اون حمایت‌های لازم انجام بشه، تجهیزات و ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز در اختیار اونها قرار داده بشه، ما قطعا میتونیم سری در سرها پیدا بکنیم در بین کشورهای دنیا و حتی ما میتونیم خودمون رو در تراز اول دنیا از این جهت قرار بدیم. کما اینکه ما در حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری کردیم مثلا در صنعت دفاعی الان شرکت‌های دانش بنیان ما در حوزه صنعت دفاعی حرفای قابل توجهی برای گفتن دارن. در مثلا صنایع دفاعی دریایی که من اخیراً بازدید داشتم در همین حوزه مازندران ما کارهای بسیار بزرگی افتاده، همین شرکت‌های دانش بنیان کمک کردن. الان ما همونجوری که ما مازندران رهبری گفتن خب وقتی ما در حوزه صنعت دفاعی این همه تونستیم کار کنیم و بنیادهامون رو تقویت کنیم، چرا مثلا در حوزه خودروسازیمون نکنیم؟
آفرین.
الان چند هزار چند ده شاید بگم چندین هزار خودروی ما کاراشون تمام شده به خاطر مثلا یک سری قطعات ناچیز، قطعات یدکی ناچیز اینا موندن الان و نمیتونیم به مردم اینا رو عرضه بداریم به بازار.
آقای دکتر کریمی
به خاطر اون شرکت‌های دانش بنیان نیومدن در این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن و در واقع نیازهای جامعه صنعتیمون رو برآورده
کنن. آقای دکتر کریمی این آسیب شناسی شد چرا یه سری از این شرکت‌های دانش بنیان تو وزارت دفاع همونجور که اشاره فرمودید خیلی خوب عمل کردن ولی جاهای دیگه ما این موفقیت رو از اینها
ما سیاست‌گذاریمون درست نبوده در گذشته؟
خب مگه اینا تحت یه سیاست‌گذاری واحد عمل نمی‌کنن؟
متأسفانه واردات محور بوده. یعنی الان شما الا ماشاءالله در همین حوزه خودرو که من مثال زدم قطعات چینی وارد کردیم. و این صنایع داخلی که سازان داخلی نمیتونن رقابت کنن با مشابه خارجیشون که با در واقع بعضن هم اتفاق افتاده با ارزهای اینا وارد شدن. خود دیگه طبیعی که واحدهای دانش بنیان ما و خودرو سازان ما که در ابتدای کار خود نمیتونن با اونها. بعضی از این مقولات هم چیزایی هست که شما مثلا زیر یه میلیون قطعه اگه بخوای تولید بکنی ارزش اقتصادی نداره.
احسن.
و الان چون حجم اصلی این بازارمون رو داره واردات و کالاهای خارجی و مخصوصا چینی داره تامین میکنه، اون انگیزه لازم نیست. ولی در صنعت دفاعی عرض کردم ما به دلایل تحریم و برخی مسائل امکان ندارد و ما به سمت خودکفایی رفتیم در موزه صنایع دفاعی. همین اتفاق رو شاید این تحریم‌های ظالمانه که الان بر ما شده و این روزها هم در حال تشدید هست برکات ثمرات تحریم اینه که ما بدونیم که باید روپای خودمون بیستیم و روی در واقع توان و علم و انرژی جوانهای این مرزبون باید اتکا بکنیم که انشاءالله این اتفاق در انده خواهد افتاد. از کردم و تکرار میکنم دوباره که مجلس 11 هم هرانچه در توان داشته باشه از حیث اون که فرمودید شما مسائل قانونی وجود داره و بعضا هم اگه لازم باشه ما در برنامه‌ریزی‌های بودجه اعتباری و مخصوصا در برنامه هفتم که دیگه مجلس آرام آرام داره وارد در واقع کارهای کارشناسی برنامه هفتم میشه حتما ما یک سهمه و بخش قابل توجهی از برنامه هفتم رو به حمایت از شرکت‌های دانش
بنیان اختصاص خواهیم. حسن آیه دکتر راجب نقش پارک های علم و فناوری، مراکز رشد دانشگاهی، مؤسسات تحقیقاتی هم در زمینه جهش تولید توضیح بفرمایید.
و اونم که فرمودید ما به شکل بخشنامه ای یعنی همه استان هامون موظفن روی صفحه کاغذ اینکه اینا الان آماده باشن. البته بعضی استان ها رو ما داریم در تهران و برخی از استان های کشور اتفاقات خوبی رخ داده در این حوزه ها، ولی بخش زیادی از استان های کشور هنوز توجه کافی رو نشده. بنابراین یک عزم ملی الان نیاز هست داری ها هم از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها هم خود دانشگاه ها باید این موضوع رو جدی بگیرن. به هر حال ببینید پارک علمی فناوری از نظر ساختاری مربوط معاونت علمی فناوری رئیس جمهوره.
دقیقاً.
ولی نیرو انسانیش کی با تامین بکنه؟ همین دانشگاه های استان های مختلفن. این نکته دوم هم کاری که در آینده باید انجام بدن پارک های فناوری اون موضوع در واقع توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور است. مثلا در حوزه های جنوب دریای خزر استان شمالی خب اینجا وقتی موضوع کشاورزی الان اولویت یکه طبیعتا پارک های علم فناوری باید برن به سمت فعالیت های علمی و نوآورانه و دانش بنیانی که اینها بتونن گره های زندگی مردم رو در حوزه های مختلف که عرض کردم، مثلا در این خطه مازندران و گیلان و گلستان که کشاورزی است، این جگت های دانشمندان و پارک های علم و فناوری، اینا رو بتونن در واقع علف هست کنن.
آیا دکتر این به تعدد مراکز تصمیم گیری مربوط نمیشه؟ بهتر نیست که ما بیایم الان این معاونت تحقیقات و فناوری رو که این حوزه رو داره تحت پوشش قرار میده با وزارت علوم ادغام بکنیم؟ یا مثلا الان ببینید باز مراکز دانشگاهی یه سریش تو وزارت علوم، یه سریش تو وزارت بهداشته، یا مثلا همون فنی حرفه‌ای که اشاره کردید، سازمان فنی حرفه‌ای توی وزارت کاره. ولی
یه ایده ما در مجلس هشتم که من قبلا هم کمیسیون آموزش تحقیقات بودم، اون دوره کلید زدیم. اون تا کشور متاسفانه اون ظرفیت رو نداره. الان شما در کشورهای تراز اول دنیا که برید، مثلا در ژاپن الان که برید، یک وزارتخونه از متولی آموزش و حوزه در واقع پژوهششونه، از سن مثلا 3-4 سالگی
احسن.
که طرف بخواد بره در کودکستان و در مهد کودک، همون وزارتخونه متولیه
احسن.
تا هر سنی که تا 50-60 سالگی طرف بخواد درس بخونه، یک دستگاه متولی.
احسن. این یک پارچگی
در حوزه آموزش الان چندین متولی داریم. همین روزها که شما یکی دو ماه قبل توجه کرده باشید، مقام معظم رهبری یه موضوع راجع به مهد کودک‌ها گفتن.
بله
همین مهد کودک‌ها رو شما ببینید چند پاره شده، بخشی در سازمان بهزیستی، در بخشی در سازمان تبلیغات، بخشی در آموزش پرورش. همین متاسفانه تعدد مراکز تصمیم‌گیری در همه بخش‌ها به وجود اومده. من طرفدار این ایدم هستم، هرچند کشور ما گنجایش نداره که یک وزارتخونه باید متولی آموزش کشور باشه، هم آموزش پرورش، هم آموزش پزشکی، هم آموزش فنی حرفه‌ای و هم در واقع آموزش دانشگاهی، که بتونه برنامه‌ریزی بکنه و سیاست‌گذاری بکنه این کار رو به جلو ببره. حالا اون شاید نشه، ولی در گام اول موافقیم ما که
آقای دکتر کریمی چون این موضوع
رو متمرکز بکنیم در داخل یک وزارتخونه و یک فرد مسئولیت پاسخگویی رو به مجلس شورای اسلامی داشته باشه.
آقای دکتر با توجه به اینکه این ایده حضرت عالی یک موضوع بسیار مهمیه، 90% مردم کشور ما در حقیقت با آموزش، آموزش عمومی چه آموزش عالی در ارتباطن و از ظرفیت‌های قانون اساسی هم میشه در این زمینه استفاده کرد، اصل 44 بحث کوچک سازی دولت و اینها، به نظرتون با چه مکانیزمی میشه این بحث ادغام‌ها رو انجام داد تا این یک پارچگی در حوزه آموزش ایجاد بشه؟
حالا اصلاً الان زیرساخت آماده نیست.
نه این منظورتون چی از این زیرساخت آماده نیست؟
بله چند تمهید مقدماتی لازم است. به هر حال ما می‌دونید طبق قانون اساسی ما آموزش عموم باید رایگان باشه.
احسن.
و ما امکان واگذاری به بخش خصوصی رو نداریم.
درست.
ولی خود در برخی حوزه‌ها می‌تونیم از توان بخش خصوصی استفاده بکنیم. منتها ما ببینید خیلی رو اجرا الان حرف نداریم. ما بیشتر حرفمون روی تصمیم‌گیری‌ها، روی سیاست‌گذاری‌ها، رو برنامه‌ریزی‌ها برای اون ازارته که میتونه یک مرجع واحد باشه، ولی ما اجرا رو میتونیم بدیم به بخشای مختلف هم از دولتی و خصوصی، البته با رعایت اون نکته که آموزش پرورش رو ما یک نهاد حاکمیتی میدونیم و امکان این که بخوایم این رو به بخش خصوصی بسپاریم تا قانون اساسی وجود
بله. آقای دکتر کریمی با توجه به اینکه شما خیلی صادقانه به این سوالات جواب میدید، میخواستم یه سوال اساسی از خدمتون بپرسم. ببینید آقای کریمی، ما بیش از 10 میلیون فارغ التحصیل الان داریم، نزدیک 4 میلیون هم دانشجو داریم. اگر ما نوزادها و پیرمردها رو از جمعیتمون کم بکنیم، تقریبا به ازای 4 نفر ایرانی یک نفر تحصیلات دانشگاهی داره. نهایت دارید، ولی چرا بی سوادی در میان قشر تحصیل کرده ما تا این اندازه موج میزنه؟
بی سوادی چی؟
بی سوادی دیگه آقای خیلی کسا مدرک دکترا دارن ولی اصلا اون تفکر بنیادی رو ندارن، ازش برخوردار نیستن.
اونم برمیگرده به این نظام آموزشی ما که عمدتا حافظ محوره و یک سری محفوظات و محفوظات رو ما به خورد بچه هامون میدیم. نظام آموزشی باید بره به سمت مسئله محوری و پژوهش محوری. یعنی به جای اینکه ما افراد رو وادار کنیم یک سری مفروضات و معلوماتی رو بهشون یاد بدیم، در کنکور هم همینا رو ازشون امتحان بدیم و بعد 6 ماه بعد همه اینا یادشون میره، باید اون تکنیک حل مسئله رو به بچه‌هامون بدیم. اون ساختار اساسی که نظام آموزشی ما بهش گرفتار اومده در سال‌های اخیر و نیاز داریم به یک انقلاب در واقع در حوزه آموزشیمون که از این حافظه محوری و شاید بخش اصلی هم همین موزل کنکوریه که مثل یک اختاپوسی به جان جامعه ما و به جان خانواده ها افتاده که افراد میرن در پی یادگیری یک سری تکنیک های مثلا تستنی و حفظ کردن و از برکت یک سری مطالبی که به بعد کنکورشون مخوره و بتونن در این دانشگاه وظیفه بشن. مطلقا ما نرفتیم که زیرساخت آموزشیمون رو مجموعه محور کنیم و بر مبنای در واقع حل مسئله نظام آموزشیمون رو. اینایی که شما فهم اینا بینید دوره‌های تمدنی و دوره‌های تاریخی که باز سفری بشه، این کار مثلا یک مجلس و دو مجلس نیست. در ها باید سرمایه‌گذاری بکنیم تا این نظام آموزشیمون رو در واقع متحول بکنیم و به اون ایدئال ها دسترسی پیدا کنیم.
آقای دکتر کریمی، همین اتفاق تو آموزش عالی هم افتاده دیگه. شما الان خروجیاشو نگاه میکنید میبینید که یه رابطه منطقی بین تحصیلات و شغل به وجود نیومده. خیلی از فارغ التحصیلان ما در مشاغلی جذب شدن که اصلا هیچ ارتباطی به اون رشته تحصیلی که توش درس خوندن نداره.
و برعکس هم فارغ التحصیلانی داریم که رشته هایی خوندن که الان باید آچار نقش بگیرن برن در میدان کار، اونا هم دوباره پشت میز نشینن.
احسن.
یه دامپزشک یا یکی دیگه فارغ التحصیل مکانیکه، کسی که فارغ التحصیل برقه، یعنی آیا او بذاره پشت میز بشینه؟
احسن.
اما چه تعداد مگه ما توی سیستم دولتی ظرفیت جذب این افراد رو داریم؟
احسن.
این دانشگاه همون ایراد دارن که اون رویه کار و در واقع مجاهدت و تلاش رو از اینها گرفتن. به خاطر همون عرض کردم نظام آموزشیمون نظام نظری محوره و نظام در واقع عملی محور که مهارتی باشه و اون انگیزه لازم رو به وجود بیاره نشده، که عرض کردم اینا انشاءالله در آینده.
البته میدونید آقای کریمی، شاید ما هم زیر ساختاشو برای مشاغل اینها آماده نکردیم. ما 1,700,000 تا مهندس تربیت کردیم به اندازه اقتصاد امریکا، عنایت دارید، ولی عملا نتونستیم از این ظرفیت 1,700,000 تا مهندس.
آره عدد شما نمیگه که شما میتونم 1,000,000 مثلا خوردی 1000 یا 1,700,000، ما از اون 1,700,000 با 500,000 تا مهندس تربیت میکردیم، 1,000,000 خوردی با کاردان و تکنیسیان تربیت میکردیم. تکنیسیان ها میرفتن در دل کار در حوزه های نفت، انرژی، کشاورزی، پتروشیمی، نمیدونم جای مختلف، که ما الان الا ماشاءالله کارشناس داریم اتو کشیده و شلوار پوشیده که حاضر نیست آچار دست بگیره و بره کار کنه، در حالی که دانشگاه باید بره از کنه بخش اعظمش نیروهای مورد نیاز جامعه که چرخهای کشور رو در حوزه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و عمرانی به حرکت در بیاره.
یعنی اون هدایت تحصیلی اتفاق نیفتاده، نه تو آموزش عالی نه تو آموزش های عمومی.
آقا درود بر شما.
زنده باشید آقای دکتر کریمی، بسیار ازتون متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای دکتر کریمی فیروزجانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که همراه ما بودن.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر شقاقی تشریف دارن، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. جناب آقای دکتر شقاقی به شما سلام عرض می‌کنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، دستتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر شقاقی، ما داریم امروز نقش کمیسیون آموزش و تحقیقات رو در جهش تولید بررسی می‌کنیم. با آقای دکتر کریمم در این رابطه صحبت کردیم که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستن. به این جنبندی رسیدیم که آموزش های فنی حرفه‌ای ما چه در حوزه سازمان فنی حرفه‌ای که در مجموعه وزارت کار هست، چه هنرستان های فنی حرفه‌ای که در وزارت آموزش پرورش هستن، اینا تقاضا محور نیستن. چجوری میشه اینها رو تقاضا محور کرد، با بازار کار آشنا کرد که از خروجی اینها ما بتونیم در بحث تولید و مهمتر از اون در بحث جهش تولید استفاده کنیم؟
آقای دوستو ببینید، من فهم خودم رو از این مسئله اشاره کنم. ما در سیاست‌های کلی اشتغال، اگر اشتباه نکنم بند دوم سیاست‌های کلی اشتغال که رهبری